أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه وأشرف رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. به محضر مقدس و مکرم مولانا الاعظم حضرت بقیة الله ارواح نافدا سلامتی و تعجیل در فرج حضرتشون، عرض تسلیت به ساحت مقدسشون، در فرا رسیدن ماه حزن و اندوه اهل بیت، ماه محرم، و انشاءالله خدای متعال این محرم رو برای ما روزی های معنوی و برکات معنوی خودش رو مقدر بفرماید، اونچه که برای دوستان صدیق و اولیاء خاصشون در این ماه مقدر می فرمایند ما رو هم بهرمند کنن، صلواتی اهدا بفرماید. روح بلند و ملکوتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه از این محفل و محافل و مجالس بهرمند شود، فرزندان عزیزشون، جمیع شهدای انقلاب اسلامی و شهدای مقاومت در سر تا سر عالم، شهید عزیزی که محفل به نام یادشون هست، شهید ناصر ابدام که اولین شهید امر به معروف انقلاب اسلامی هم هستند و سال 69 به درجه رفیع شهادت نائل شدند، و همچنین ارواح بانیان محفل، مرحومین از خانواده های الوانساز، خواجه نسب و فلاح زاده، انشالله همشون امشب مهمان سید سالار شهدا باشند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. محمد و آل محمد و جل فرجهم. بحثی رو که برای این دهه محرم در نظر گرفتیم، با توجه به موضوعی که ماه مبارک رمضان در خدمت عزیزان بودیم، پیرامون موضوع معنویت و اخلاق و اهمیت این مسئله و کلیدی بودن این موضوع در حل مسائل فردی و اجتماعی، از زاویه ادامه این بحث در این دهه انشاءالله تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. و این بحث از نظر جایگاه و موقعیت بحثی است که امروز اگر جامعه محب اهل بیت ما، جامعه مؤمن ما، و نه حتی جامعه مؤمن ما، بلکه حتی جوامعی که مثل ما مؤمن نیستند به خدا. رو بیارن به این مقوله و عمل بکنن، بسیاری از گره های اجتماعیشون و خانوادگیشون حل خواهد شد و هرچقدر جامع تر و کامل تر بهش بپردازن نتیجه بهتری خواهند گرفت، ولو اینکه مسلمان هم نباشن. گرچه اگه مسلمان نباشن نمیتونن به همه اون چیزی که ما میگیم بپردازن، ولی الان شما شاهد این هستید که توی اروپا یا بعضی از کشورهای آسیایی حتی بعضی از ویژگی‌های اخلاقی مثبت فرهنگ سازی شده. ما خودمون هم گاهی به همونا قبطه می‌خوریم، میگیم مثلا فلان ویژگی رو مردم فلان کشور مثلا دارند. و پیامبر صلوات الله علیه به مسلمان ها هشدار دادن مواظب باشید یا وقتی دیگران نیان از شما سبقت بگیرند در عمل به دین. یعنی گاهی غیر مسلمان ها به کارکرد دین پی میبرند، میان به دین عمل میکنند، مسلمان ها هنوز اندر خم یک کوچن. این خیلی بده. این مال چیه؟ مال عدم شناخته. ما مقدمات 25 شبه ای رو در ماه مبارک رمضان در این بحث عرض کردیم. الان هم به این دلیل به این بحث میپردازیم، البته به ادامه این بحث، که زندگی آدم ها پر از مشکلاته. یعنی شما سر هر کوه برزنی برید، یکی از چیزایی که در موردش حتما میشنوید مشکلات زندگی است. همه دارن به یه نوعی از مشکلات زندگی حرف میزنن. زندگی آدم پر از آرزوهای دست یافتنی یا نیافتنی است که خیلی ها سر همین زندگیشون، آبروشون، سرمایهشون رو میگذارن که به این آرزوها برسن. خیلی ها نمیرسن، یه دم میرسن. آیا برای این مشکلات اساساً راه حلی وجود داره؟ این مشکلات زندگی راه حلی وجود داره؟ برای این گرفتاری های فردی، آلام و مشکلات فردی راه حلی وجود داره؟ برای این همه مشکلات خانوادگی واقعاً راه حلی هست؟ آیا اصلا میشه کاری کرد که بعضی از مشکلات برای آدم پیش نیاد، اصلا گرفتارش نشه؟ آیا میشه خانواده ای تشکیل داد که تو اون خانواده مشکلات خانوادگی نباشه؟ آیا میشه اگه مشکلی به وجود آمد اون مشکل رو با یک راه حل اساسی حلش کرد، مشکل فردی، خانوادگی، اجتماعی، یا نه باید دیگه ساخت تا آخر عمر؟ به ضرس قاطع و با شجاعت عرض میکنم که راه حل وجود داره برای حل مشکلات فردی و مشکلات خانوادگی و مشکلات جامعه، اجتماع و جامعه بشری راه حل وجود داره. اصلا هم اینجور نیست که انسان محکوم به شکنجه شدن در این سیاره رنج باشه. راه حل وجود داره. نه تنها راه حل مشکلات وجود داره، بلکه راه برای تبدیل کردن مشکلات و سختی ها به فرصت و لذت وجود داره. همون سختی ها رو تبدیل کنی به فرصت، تبدیل کنی به لذت برای خودت. خب این مهمه. بعد یه عده همینجوری تو زندگی زجر میکشن، سختی میکشن، نمیدونن چجوری حلش کنن. راه حل چیه؟ راه حل معنویت و اخلاقه. باور نمی کنی؟ حق داریم البته باور نکنیم. وقتی یه چیزی رو زیاد ازش حرف زدیم ولی هیچ وقت ندیدیمش، ولی هیچ وقت نتونستیم بهش عمل کنیم، باورم نمی کنیم. خودمونم باور نمی کنیم. میگه ما یه چیزی شعاریه همه دارن میدن که عمل میکنه. معنویت و اخلاق. آبی که در کوزه خودمان هست ولی ما لب تشنه داریم گرد جهان میگردیم که با چی حالا تشنگیمون رو و آتشمون رو رفع کنیم. چیزی که همه انبیا و اولیا اومدن که به بشر همین یاد بدن، یزکیهم و یعلمهم، همینه معنویت و اخلاق. خب در مورد سختی یکم توضیح بدم، بعد معنویت و اخلاق بگم. امشب مقدمتاً بحثی که واردش میشیم انشالله بتونیم خوب عرض بکنیم، شبهای بعد وارد مصادیقش بشیم که چجوری میشه مشکلات فردیمون و خانوادگیمون و اجتماعمون رو با این معنویات و اخلاق حل کنیم. امشب این مقدمه توجه بفرمایید. ببینید مشکلاتی که توی زندگی انسان پیش میاد دو دست است. یا مشکلات ناشی از طبیعت زندگیه، یا مشکلات ناشی از ایرادات و اشکالاتیست که آدم داره. به خاطر اون ایرادات و اشکالات مشکلات توی دست باش میریزه، زندگیش پر از مشکل میشه. مشکلات یا طبیعی یا غیر طبیعی، یا مال طبیعت زندگی، یا مال رفتارهایی خود انسان تولیدش میکنه. یه مثال بزنم، شما مثلا میرید کوهنوردی، یه تیم کوهنوردی میرید، یه مشکلاتی توی طبیعت کوهنوردی وقتی میرید، این فرازها، فرودها، دره‌ها، سردی‌ها، گرمی‌ها، ممکنه زخمی بشی، ممکنه مثلا مریض بشی، ممکنه که به دلایل این فراز و فرودها خستگی های مفرطی بهت مثلا عارض بشه. حالا اینا طبیعی این کوهنوردی هست. شما داری میگی کوهنوردی یه قله رو میخوای فتح کنی، به صورت طبیعی مشکلات وجود داره. خب این مشکلات سازنده است، این مشکلات طبیعیه، طبیعی این را سازنده است. به این مشکلات صبر کنی ساخته میشی، نتیجه میگیری. نبری وسط را بر نگردی، نتیجه میگیری. یه بخش از مشکلات کوهنوردی هم طبیعی نیست، غیر طبیعیه. مثلا چی؟ مثلا شما تنبلی بکنی، ضعف اراده داشته باشی، برنامه ریزی نکنی، غافلگیر بشی در شرایط، امکاناتی که باید برمی‌داشتی بر نداشتی، اعضای تیم هماهنگ نباشن، بی‌برنامه باشن، یکی عقب بمونه، یکی جلوتر بره، همه معطل هم دیگه بشن، مثلا یکی گم بشه، اینا میشه مشکلات غیر طبیعی. اینا رو خودتون به وجود آوردید، بی نظم بودید، بی برنامه بودید، حواستون جمع نبود، این مشکلات به وجود میاد. صبر بر این مشکلات هم اثر ناچاریه، چاره ای نیست، ها
همین که سودی هم برای شما نوعا نداره، من ساعت نمیبری از این سر کرده. این نوع مشکل ها نامنا روش کردن نیستن. خب ببینید، پس اینطوریه، مشکلاتی که توی زندگی انسان هست گاهی مشکلات طبیعی زندگی انسانه. همین مریضی هایی که اتفاق میفته طبیعی تو زندگی، این معاشرت هایی که میکنیم، همه که خوش اخلاق نیستن که بالاخره تو جامعه به برخوردهای باید میشه، شما ناراحت میشه، یه خوشحالی هایی هست، ناراحتی هایی هست، تلخی هایی هست، یه شیرینی هایی هست، تو حال زندگی اینا طبیعی. اینا رو آدم باید صبر کنه، صبر رو بر این مشکلات اجر داره خدا متعال، برای این مشکلات و صبر بر این مشکلات حساب باز کرده. بذارید من یه دونه روایت بخونم که این روایت خیلی روشن میکنه مسئله رو و بعد زود رد بشیم از این مسئله. ببینید، اولا در این روایت میفرماید اند تعاقب شدائد تظهر و فضائل الانسان، وقتی که مشکلات توی زندگی بروز و ظهور پیدا میکنه و شدید میشه، فضائل آدم ها معلوم میشه، کیا خودساختن، صبورن، سنگینن، وزینن، متینن، کیا سبکن، بی تجربه، رفتارهای نامناسب میکنن، اینا معلوم میشه. لذا خیلی از سختی هایی که توی زندگی میبینی، تو همین زندگی روزمره، برای همینه خدا میخواد خودتو به خودت نشون بده، میبینی چه کارهایی باید برای خود یه فکری بکنی. انا ابی عبدالله از امام صادق علیه السلام قال، فرمودن سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول، از پدرم شنیدم، اما باقر علیه السلام، که این امام بزرگوار میفرماید، تعجب، انی لأصبر من غلامی هازا و من اهلی علی ما هو امر من الخنزل. حضرت فرمودند که من گاهی شده صبری کردم بر کارهایی که این غلام من انجام میده و بعضی از اهل خانوادم انجام میدن، یعنی کارهایی کردن اهل خانوادم بعضن و این غلام، که من صبر کردم بر اون کارها که اون کارها از خنزل برای من تلختر بوده. امام میگه صبر من آزار خانوادگی، مشکلات خانوادگی، صبر من آزار یه غلام، غلامت زیر دستته، ازن میگه من صبر کردم، یه جوری بزنم ببندم اخراج کنم چه کنم چه جلد کنم، ولی صبر کردم. بعد ادامه فرمان که اینه من صبر، برای اینکه وقتی که انسان صبر میکنه، ناله به صبره، نائل میشه به خاطر صبرش، درجت از صائم قائم، به درجه انسان دائم و صوم، دائم و صلاح، روزها رو روز از شبها رو قیام کرده برای عبادت، به این نتیجه میرسه، به این مقام میرسه. و درجت الشهید الذی قد ضرب بسیفه قدام محمد صلی الله علیه و سلم، و به درجه شهیدی که در مقابل رسول الله شمشیر زده و بعد شهید شده پیش چشم رسول الله. ما دین رو چجوری فهمیدیم؟ و ما که صبر بر اذیت و آزارهای خانوادگی، صبر یعنی این که تحمل کنی واکنش منفی در مقابل اون رفتار منفی نداشته باشه، به این معنا که ظلم نکنی، به این معنا که ظلم نکنی، به این معنا که در مقابل هر بدی بدی تحویل ندی، صبر کنی. اینو میگن صبر. اینو از هم بفهمه بشه این مقام میرسه انسان. ببینیم معنویت و اخلاق مشکلات رو منحدر میکنه، مشکلات رو هضم میکنه، انسان رو به چنین جایگاه میرسونه. میخوای شهید بشی؟ اونایی که آرزو شهادت داری شما همین انجام بده، بعد معلوم میشه که موقعشم میتونی بری. اینو انجام بدی روزها برات ثواب و روزه میتونم، شبا برات ثواب نماز شب انجام بدی. باور نمیکنی؟ حرف چیه؟ حرف اینه مشکلات دو دستن، مشکلاتی که طبیعی است در زندگی، صبر بر این مشکلات این درجات رو به انسان میده، عجب به انسان میده. این یه بخش از مشکلات هم هست که دستاز خود آدمه، یعنی به خاطر حسادتت، به خاطر تکبرت، به خاطر ویژگی های بدت یه اخلاقایی داری همش بد بیاری میاری. آدم اهل برنامه ریزی و فکری نیستی، هی خراب میکنی، هی مجبوری تحمل کنی و فکر کن قبلش حرف میزنی یه داره ناراحت میکنی، بعد پشیمون میشه. اول فکر کن حرف بزن. یه سری مشکلات هست توی زندگی، بی تدبیری، بلد نبودی، این کار نبودی، رفتی وارد این کار اقتصادی شدی بدون مقدماتش، ورشکست شدی، ضرر کردی، داغون شدی. خب خودت سر خودت آوردی. باید بلد باشی بری یاد بگیری. وارد زندگی شدی، زندگی میدونی خودش یه سری مشکلات طبیعی داره، خب یه سری اختلافات طبیعی دوتا آدمی که با هم اختلافاتی دارن که دارم هست، غیر طبیعیش اینه که تو تحمل نداری، تو صبر نداری، تو نمیتونی هضم کنی، غرورت بالاست، به خاطر غرورت دعوا میشه، به خاطر غرور دو طرف تکبرها و منیتها و چشمها و چی و چی و چی اصلا غیر طبیعی میشه این زندگی. اینا رو دیگه خودت درست کردی. صبر بر این مشکلات اجری نداره، فقط زجر داره. ولی اگر هم صبر نکنی بدتر میشه. باید صبر کنی، تحمل کنی، منتها صبر عاقلانه. صبر کن. این مشکلات زندگی آدم، هر کدوم از این مشکلاتی که میبینی برای هم فصلش راهکار وجود داره. همه این مشکلات قابل حل، هم مشکلاتی که آدم به دست خودش به وجود میاره اینا راه حل داره، هم برای کاهش آلام مشکلات طبیعی زندگی اونا هم راه حل وجود داره. حالا اونا هم معنویت و اخلاقه، راه حل اونا هم انسانیت و اخلاق الهی. اینو باید بفهمیم و الا زندگی اینجوریه، خدا از مواجهت کرده و فرموده و پای پاکی رو دوست دست همه مون که لقد خلقنا الانسان فی کبد، اصلا انسان رو ما در سختی و رنج آفریدیم. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، ای انسان اصلا تو در مسیر رفتن و برگشتن به سمت خدا در رنج ها غوطه بری، زندگی دنیا بدون رنج نمیشه. رسول خدا صلوات الله علیه فرمودن من طلب ما لم یخلق اتعب نفسه ولم یرزق، هر کس که یه چیزی رو بخواد که خدا خلقش نکرده خودشو به سختی میندازه بهش هم نمیرسه. همه تعجب کردن، قیل یا رسول الله و من لذیل هم یخلق، یا رسول الله چی خلق نشده که ما خودمون رو مثلا میکشیم بارشه؟ از این راحت فکره، راحتیه در دنیا خلق نشده، اذیت نکن خود. همون هم که فیلماشون رو میبینیم در قله های فلان، در کوه های فلان، در خونه های فلان، ویلاه فلان، همون هم که همون هم که یه رنج هایی دارن که تو نمیفهمی. اصلا در دنیا راحتی آفریده نشده، پس ما در رنج. خب چیکار کنیم حالا برای که این رنج و آلام از بین بره، کم بشه و ما به مقصد برسیم، به آرزوهامون بتونیم برسیم؟ خدا، معنویت و اخلاق، خدا، بازگشت بشر به خدا. اگه اینطور بشه فرمود من ذاق طعم البلا تحت سر حفظ الله لهو تلذذ بهی اکثر من تلذذهی به نعمه و اشتاق اله اذا فقده لأن تحت نیران البلا و المحنه انوارا لعنه. ببین فرمود اگر کسی اومد زیر چتر خدا قرار گرفت، بلا که سر همه داره میاد، مشکلات که هست، ولی اگه اومد زیر این چتر و خیمه قرار گرفت، با همین جا بس، با همین جا خودش رو تنظیم کرد، تحت سر حفظ الله شد، رفت تحت حمایت الهی با پذیرفتن قوانین الهی و اخلاق الهی، اگه پذیرفت چی میشه؟ یک لذتی از همین سختی ها میچشه که از نعمت هایی که مردم تو دستشونن از اونو نمیچشه. و انقدر مشتاق سختی ها و بلا ها میشه که وقتی بلا دنیا این مسئله چی شده؟ اون خبری نبود، امروز رو یادی از ما نکرد. همون داستان لیلی و مجنون که میان همه صف بسته بودن که در خیمه لیلی برن شیر بگیرن، چیزی بگیرن، ظرفاش میبردن، لیلی پر میکرد بهش میدن و اینها. مجنون هم رفت به هوای لیلی توی صف به بهانه شیر وایستاد، نوبتش بشد، ظرف رو داد دست لیلی، لیلی زد زمین، شکست این ظرف رو، همه مسخرش کرد. دیدی اینقدر توی صف معطل وایستادی رسیدی اینجا ظرفت شکست؟ این به همه اعطا کرد، هدیه داد، ظرف همه رو پر کرد، ظرف تو رو شکست؟ تو عاشق همش کسی هستی؟ مجنونم برگشت گفت که اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف من رو شکست دادی؟ بقیه هم میخواست رد بکنی، ما رو معطل کرد. خدا اگه معطلت میکنه، خدا اگه یه جای گرفتارت میکنه، اذا احب الله ابدا ابتلاه يسمع تذرعه. گاهی وقتا خدا بندش رو مبتلا میکنه تا تذرعش رو ببینه. ما چجور عاشقایی هستیم یادمون میره خدا هست، بعد خدا هی بعد یادمون بیاره که خدا هست. او هم میفرماد که مشتاق این مصیبت ها و سختی ها میشه، لأن تحت نیران البلاء والمحنه انوار النعمه، برای اینکه زیر خروار ها بلا و مشکلات یک گنج هایی از نعمت ها و لذت ها پیدا کرده. اون مشتاق اون گنج های الان ناراحت نیست ظرفش شکسته. اینجوری میشه آدم، اینجوری میشه که سختی ها و مشکلات براش یه جوری دیگه میشه. و چجوری انسان به این مقام برسه؟ باید به معنویت و اخلاقی که خدا میگه برسه. میدونی در مورد امام حسین روز عاشورا امام سجاد علیه السلام چه فرمودن؟ فرمودن که کانن حسین و بعض من معه من خصائصه، و یه عده از اصحاب امام حسین اینجوری بودن، تو شرق و الوان و به چهره هاشو میگم که عاشورا این همه کاسه‌کوزه ها شکسته، عزیزانش از دست داده، تو شرق و الوان ها. وقتی نگاه میکردیم به صورت ابا عبدالله و جمعی از اصحاب، این چهره ها برافروخته بشاش و تحت و جوارح و هم. این جسمشون، این بدنهاشون اینقدر آرام، نه لرزش نه استرسی، آرام و تسکن و نفوس و جونهای اونها و روحهای اونها و روان اونها رو وقتی نگاه میکردیم میگه آسوده یه آسوده یه آسوده، مثل این که در میان باقی داره قدم میزنه زیر درختان سرسبز کنار جویهای روان آب. چجوری میشه انسان اینقدر قدرت پیدا بکنه با معنویت و اخلاق؟ معنویت چیست؟ معنویت ایمان عزیز، ایمان به خدا، ایمان به پیامبر خدا، ایمان به ائمه معصومین، امام شناسی، ایمان به آخرت. ایمان به قرآن، ایمان به ملائکت الله، ایمان به اون چی که خدا امر کرده ایمان بیارید بهش. اگه به اینها ما مؤمن بشیم، یعنی باور کنیم، باور کنیم مؤمن شدیم. کسی که به قیامت باور داره، به حساب و کتاب، به عدل الهی باور پیدا کرده، چجوری میشه حالش؟ کسی که ملائکت الله رو باور کرده چجوری میشه حالش؟ الان یه من شما میگن تو مجالس امام حسین ملائکت الله هستن، ملائکت الله خادمین مجلس امین هستن، میگیم خب حالا حرفای ذوقیه، مثلا حالا که چی؟ دو تا ملک رو شما همون گذاشتن دارن می نویسن. خب اگه این باوره اتفاق بیفته چی میشه؟ خلوت و جلوت ما چجوری میشه؟ و سیر الله ملکم و رسول و قوت مؤمنون، خدا و پیامبرش و اهمی معصومی نرم بسنان، و به اذن الله بعضی از اولیاء خدا هم می بینن تو خلوت های ما چه خبره، دور مخفی دائما هست. حال اون آدمی که باور کنه ایمان به اینها، ایمان به همه اینها، حال همه خوب میشه، همه چی درست میشه اگر این ایمان بیاد. وقتی ایمان اومد، پشت سر ایمان فهمه ایمان تنها فایده نداره، عمل صالح هم میخواد. کسی واقعا مؤمن بشه عملش درست میشه. عمل صالح یعنی اخلاق، اخلاق همون عمل صالح، تقوا همون عمل صالحه. اینا رو تو ماه رمضان مفصل توضیح دادیم. پس معنویت چیست؟ ایمان به معنی جامع و کامل و واقعی. اخلاق چیست؟ عمل صالح و همون تقوا. ایمان و تقوا. وقتی شما اخلاق درست شد به تقوا میرسید. اگر انسان این مسیر رو بره جلو، این مسیر رو بره جلو، تمام مشکلاتش حل میشه. همه مشکلاتش به این معنا حل میشه که اگر مشکلی هم برای اون باقی بماند دیگر مشکل نیست، وسیله است برای تقرب او به خدا و رسیدن. ما باید سبک زندگیمون رو عوض کنیم، اخلاقمون رو عوض کنیم تا بتونیم از زندگی لذت ببریم. همین اونهایی که میگن دارن لذت میبرن دروغ میگن. به استناد آیات قرآن و روایات، لذت واقعی رو کسی میبره که عبد خدا بشه. عبد خدا اگر شدی از زندگی مادی و معنوی لذت میبره. لذت های میبری که پولدارها و سرمایه‌دارهای درجه یک دنیا به خواب هم ندیدن. به خواب اینا رو ما توضیح دادیم، دیگه وقت نداریم توضیح دادیم. مثالاشو یکی یکی زدیم. خیلی خلاصه من ادامه بحث رو ببرم جمع کنم که امشب شب اول محفل و مجلس به توسل رو میرسیم انشاءالله. پس راهش این به عبودیت خدا رسیدن. برای این که به عبودیت خدا برسی باید به معرفت خدا برسی، یعنی خدا رو بشناسیم. برای اینکه خدا رو بشناسیم باید خودمون رو بشناسیم. برای اینکه خودمون رو بشناسیم باید دقت بکنیم که یک شناخت درونی داریم از خودمون، یک شناخت بیرونی داریم از خودمون. یعنی درون خودمون رو باید بشناسیم، بیرون خودمون این عالم بیرون رو هم باید بشناسیم. درون خودمون رو اگر بخوام بشناسیم، خیلی خلاصه باید بگم ما سه بعد وجود داریم در عالم درونمون. جسممون هست که ظاهرمون مشخصه. این جسم یک تکالیفی به عهده ما میگذاره، یعنی خدا گذاشته به عهده ما. شما جسمتو برو بشناس، یه معرفت اجمالی نسبت به جسمت پیدا بکن. برای اینکه جسمت رو بتونی تو دنیا مدیریت کنی، خدا وقتی ازت حساب کتاب میکشه با جسمت چه کردی، تو حق نداشتی بی خودو به جهت به جسمت ضرر بزنی. باید بری علم الاحکام یاد بگیری، احکام شرعی تو یاد بگیری، چون بسیارش مربوط به جسم. آداب رو بری یاد بگیری، خیلیاش مربوط به جسم. اینا تو اسلام هست. اگه کسی به این مقوله توجه کنه که خدا حساب میکشه ازش در مورد جسمش، به قیامت هم ایمان داشته باشه و مؤمن به حساب و کتاب باشه، معتاد میشه. به جسم خودش ضرر میزنه. هر نوع ضرره میگه من باید حساب پس بدم. دست پا چشم پوشت نمیگه من توه ایمان تو بود که خدا حساب نمی کشید. میگه چی برای سر خودم بودی؟ جوانی تو در چه رایی بزرگ بودی؟ چه برای سر جسم تو بودی؟ حکم شرعی مگه نیست در هر زدن بودن حرامه؟ بعد یه بعد هم روح انسان هست که این روح از خداست. انسان، روح انسان پاره روح خداست. و نفخت و فیه من روحی، خدا روح خودشو دمیده در شما. برای اینکه این روح رو از خطرات حفظ بکنیم شما بایستی علم عقائد یاد بگیرید، علم عقائد، عقائدت رو درست کنی روحت و فطرتت سالم میمونه، چون فطرت سرچشمه در روح انسان داره، فطرت هم خداییه، همه هم دارن، همه دشمنان خدا هم دارن، منتها یه عده بهش نرسیدن، عقاید انحرافی پیدا کردن، روش رو بوتون ریختن، بعد این فطرت دیگه آلارم نمیده ولی هست. ولی اونی که عقایدش رو درست کرد فطرتش شکوفاست، منحرف نمیشه. از اون طرف یه بخش دیگر وجود نفس انسان، نفس که این نفس انسان اگر بخواد کنترل بشه، رذائل در وجود انسان ریشه ندواند، چون نفس محل رذائل انسانه، زشتی ها و پلشتی های وجود، راهش چیه؟ علم اخلاق، علم اخلاق یاد بگیری و عمل کنی، نفس خودت رو کنترل کردی، نفس اماره. پس جسم که منشأ غرایز آدمه، گشنگی و تشنگی و شهوت و همه اینا، جسم ما چجوری درستش کنیم؟ با علم احکام عمل کن. روح چجوری حفظش کنیم از آلودگی که منشأ فطرت صاف بمونه؟ با علم اخلاق، با علم عقاید، علم عقاید، عقاید اسلامی رو کاملا یاد بگیر و باور کن، تو عمل تاثیر بزن، روحت صاف میمونه و نفس انسان که منشأ امر به بدی هاست با چی کنترل میشه؟ با مدیریت میشه، با علم اخلاق. اینو ببینید، اینم گفته. بعد حالا ما میخوایم وارد این مبارزه بشیم، اخلاق خودمون رو درست کنیم. اخلاق خودمون رو اگه خواستیم درست بکنیم، با عالم بیرون مواجهیم، عالم درون شناختیم، اینا عالم درون اینا شناختی، عالم درون خودتو، شرایط فردی خودتو درست کن، اخلاق فردی خودتو درست کن. اخلاق فردی یعنی چی؟ یعنی که مثلا شما مریض میشین، حالت بد میشه، به عالم دری بره میگی صبر، صبر فردی داشته باش دیگه، این که تقصیر کسی نیست که، معلوم میشه شما فردی اصلا صبر رو نداری، کار کن رو صبر خوده. خب بعضی رفتاران اجتماعی خانوادگی، میای تو خانواده صبر کنی بر رفتارهای دیگران، مثلا یه نمونه صبرشو داریم، میای تو اجتماع صبر کنی بر رفتارهای مردم، حسادت نکنی به دیگران، دروغ نگی، غیبت نکنی، گناهانو ترک کنی، اینا رو جمع جور بکنی درست میشه. اخلاق فردی و اخلاق اجتماعی، اخلاق فردی خیلی مهمه. اگه کسی اخلاق فردیشو درست نکنه نمیتونه وارد اجتماع بشه و بخواد در اجتماع هم سالم بمونه. و اگر وارد اجتماع شد، یک اخلاقی در اجتماع نیاز داره به نام اخلاق اجتماعی، که اونم اگر متخلق بهش نشه موفق نمیشه تزکیه نفس کنه، تعالی پیدا بکنه، خودش رو کامل بشناسه، خودش رو تعالی بده، برسه به اون مقام خلیفت اللهی که دیگه همه اون لذت ها رو ببره، دیگه همه اون خدا میگه بشو میشه، او هم بگه بشو میشه. شنیدی داستان اون پیرمرد باربری که توی بازار تبریز معروفه، داشت میرفت، لفه یه بچه از بالا ساختمون افتاد پایین، نگاه کرد داره میاد، همینجوری گفت یا الله، بچه وسط هوا زمین مون، آروم اومد گرفت بچه رو، داستان خیلی معروفه، بچه رو گرفت داد به مادرش، همه گفتن آقا تو کی هستی؟ عیسای موسای پیغمبری کی هستی؟ نه نه همین باربر بازارتون هم. چجوری همچه چیزی شد؟ گفت خیلی حسابش درسته. چطور؟ گفت من یه عمر هر چی خدا گفته گفتم چشم بیارم، من اینجوری گفتم خدا گفت چشم. اینطوری انسان خودش رو وارد این عالم بیرون میشی، عالم درون عالم حرف داره که ما مارمزون یه جرعه از این دریا رو گفتیم، عالم بیرون هم باز یه عالم. شما توی این عالم بیرون از خودت که بیای بیرون اینطوریه، انسان کلن با چهار تا عالم در ارتباطه، عالم وجود خودش که گفتیم تو وجود شخنه، ارتباط با عالم دیگری که سایر انسان ها هستن، ارتباط با عالم طبیعت و موجودات زنده و غیر زنده، و ارتباط با خدا. این چهار تا عالم هست. ارتباط با خودش رو باید درست کنه تو سه تا بُعد، جسم و روح و نفس، میاد بیرون با سایر انسان ها. یه اخلاق باید پیدا کنه به نام اخلاق اجتماعی، که این اخلاق اجتماعی کمتر در موردش حرف زده شده. دعواها، اختلافات، این که در زندگی ها ما قدرت تحمل نداریم، این که ما از فرصت با هم بودن نه تنها نمیتونیم استفاده بکنیم و مشکلاتمون رو حل بکنیم، بلکه جمع و گروه و خانواده و اینها گاهی وقتا میشه معضل ما. برای اینکه اخلاق جمعی نداریم، اخلاق تشکیلاتی نداریم، برای اینکه اخلاق اجتماعی نداریم. این اخلاق اجتماعی چیه؟ کلی روایات داریم در موردش که از خانواده شروع میکنیم، واحد کوچیک اجتماعه که بله پدر و مادر، زن و مرد با هم باید چجوری رفتار کنن، بعد پدر و مادر شدن با بچه هاشون باید چجوری برخورد کنن، بچه ها باید با پدر و مادر چجوری برخورد کنن، خواهر با برادر، برادر با خواهر، بعد بیا بیرون، بیا تو فامیل، فامیلا باید با هم چجوری رفتار بکنن، بعد بیا بیرون، همسایه ها باید با هم چجوری رفتار بکنن، بیا اونورتر، همکارا باید تو اداره و محل کار چجوری با هم برخورد بکنن، بیا اونورتر، هم کلاسی ها بعد برو اونورتر، استاد و شاگرد برو اونورتر، کارگر و کارفرما، همینجوری تمام لایه های اجتماع یه اخلاقی داره، تمامشو دستور العمل داره که آقا شما اینجوری باشید که هم دنیاتون تعمیر بشه، لذت ببرید، هم آخرتتون. ما این کارا رو نمی کنیم، بعد میگیم چرا اسلام جواب نمیده، بعد میگیم چرا لذتی نمیبریم از مسلمانی و شیعگی. برای اینکه معنویت و اخلاق یعنی ایمان و عمل صالح که ایناست تو این عرصه نداریم، حالا نداریم خیلی جفاست، خیلی کم داریم دیگه. چه عالمی داریم؟ از عالم انسان‌ها بیا بیرون، بیا تو طبیعت، دریا، جنگل، بر و بر، کوه و بیابان، درخت، حیوانات، اینا. اصلا شما وقتی روایات رو میخونی میبینی که هیچ کس، هیچ انسانی به اندازه یک مؤمن حقوق حیوانات، حقوق گیاهان، حقوق طبیعت رو، حقوق اشجار و احجار رو رعایت نمیکنه. مؤمن از همه حقوق بشر دوستر و حقوق طبیعت دوستر، حقوق حیوانات دوستره. با اینکه میگه سگ نجسه، این حیوانات حرام گوشتن و فلان و فلان، محبتی که در حق حیوانات داره همونایی که سگا رو بغل میکنن باشون ازدواج میکنن ندارن به اون حیوانات، اشتباهی رفتن. و همه این ارتباطات عالم آخر، اون عالم ملکوته و ارتباط با ملائکت الله و ارتباط با خدا. که اگه شما ارتباطت با خودت، با عالم درونتو درست نکنی، ارتباطت با سایر انسانها رو درست نکنی، اخلاقتو با طبیعت درست نکنی، وقتی میری در خونه خدا، خدا با یکی مواجه شده که زده همه رو لط و پار کرده، حالا اومده میگه خدایا. این معنویت و اخلاق راه حل همه مشکلات زندگی فردی و اجتماعی. و
و بعضی از ویژگی‌های اخلاقی که اشاره خواهیم کرد شب‌های بعد، اون ویژگی‌هایی است که عزیزان باعث میشه انسان به آرامش برسه، به لذت از زندگی برسه. همون طور که یک انسانی که عاشق رسیدن به قله است، همه این از سختی‌های مسیر کوه هم داره لذت می‌بره، از این کوه پیمایی خودش هم داره لذت می‌بره، همه اون سختی‌های اون مسیر او رو قدرتمند کرده. نمیگی سخت بود دیگه نمیریم، چون عاشق رسیدن به قله شده دیگه هزار دفعه میره، میگم بابا یه دفعه رفتی بس دیگه. میگه لذتی من دارم میبرم که تو نمیفهمی. میگه اوه چه حوصله‌ای داری تو این سرما، تو این همه راه با مشکلات. میگه برو بابا، چی میگی تو؟ کسی اگر به لذت عبودیت خدا برسه، هر چی تو این مسیر گوش به حرف داده، تو همون جاده‌ای که گفتن رفته لذت رو چشیده، نمیتونه دیگه بقیه‌ش رو نره. یه کتاب رمان جذاب دیوانه کننده است عبودیت خدا، که اگه باز کردی بخونی تا آخرش رو میری. ما هنو باز نکردیم این کتاب، باز نکردیم، همین جلدش جذبمون کرده. محرم سید و شهدا برای اینه که ما بشینیم یه جایی امام حسین ما رو میخکوب کرده، یعنی خودش رو تیکه پاره کرده، امام حسین سرش رو فرستاده رو نیزه، تنش رو فرستاده زیر سم اسب، بچه هاش رو آواره و به اسارت و اینا، که چی؟ که ما بشینیم گریه کنیم برای امام حسین؟ هدف امام حسین این بوده خودش رو تیکه پاره کرده، ما گریه کنیم برای امام حسین، خدا ما رو ببخشه با این همه گناه، با این همه عقب افتادگی و نقص، همین بریم بهش. این بوده هدف از قیام عاشورا؟ این که بدون تیکه پاره هم امام حسین یه ناز می اومد به خدا، خدا اینا رو ببخش، خدا میبخشید. همه رو میخکوب کرده، جمع کرده دور منبرش، منبر سید الشهدا، که این حرفا گفته بشه ما به واسطه محبت سید الشهدا آدم بشیم، اصلاح بشیم. خودم رو دارم میگم که از همه عقب ترم. اینه بهای خون سید الشهدا. به چیزی کمتر از این اگر ما با خون سید الشهدا باید عالم رو اصلاح کنیم، خودمون که هیچی. از 1400 سال پیش به این ور که امام حسین بود، حادثه عاشورا اتفاق افتاد که بود، که امام رضوان الله تعالی علیه تونست با عاشورا و امام حسین انقلاب کنه و طاغوت سرنگون کنه و بهترین جوانهای این عالم رو تربیت کنه، شهدای ما، و صادر کنه به گوشه گوشه دنیا، که از همین انقلاب امروز شما میبینی که چه اتفاقات عجیبی داره میفته. امام حسین اینه، امام با عاشورا چنین معجزه‌ای خلق کرد، عاشورا چنین ظرفیتی داره. اون وقت بعضیا میگن عاشورا برای اینه که بیای آی محرم گریه کنی، خدا گناهاتو ببخشه، پدرت هم بیامرزه، مادرت هم بیامرزه، اجدادت هم بیامرزه، ها برو خونه. عجب، این قدر امام حسین پایین بود؟ اون که مادرش از زهرا سلام الله علیها تو ماجرای ازدواجش به باباش رسول الله صلوات الله علیه ما عرض کرد، گاجون مهریه منو عفو امتت قرار بده، خدا قباله کرد، امضا کرد، اوورد، فرستاد، داد دست پیغمبر، پیغمبر داد دست دخترش، اون که شد. امت بیراه رفتن، امام حسین رفت زیر سم اسب، یه حادثه عجیبی اتفاق افتاد که بعد 1400 سال اسلام با همین روزه ها و مجالس و مناور و داد و فریاد و سینه زنی و عشق و اینا زنده مونده، که چی؟ که روزه خونی های خونگی را بیفته،
یه عالمی بیاد بشینه قال صادق علیه السلام و قال الباقر علیه السلام و زین خیمه بگه مردم دینشناس بشن، بعد ضمنش حتما هم باید گریه کنن، چون اگه گریه نکنن برای امام حسین مغرور میشن، خودخواه میشن، هر چی شنیدن اون گوش بیرون میکنن. هم معارف دین، هم عشق، هم سینه زنی، هر دوتاش با هم، هر کیم یکیش رو قدرت اون یکی جدا کنه دشمن اهل بیته، حالیش نیست عمدن یا سهوا. اینو امام فرمود رضوان الله تعالی. خب مسلم ابن عقیل به امر امام آمد طرف کوفه، 18,000 تا نامه فرستادن، امام حسین علیه السلام همینجوری که قبول نمی کنه که، فرمود فرستادم طرف شما اخی برادرم و ابن عمی پسر عمو و ثقتی مسلم ابن عقیل. یعنی کسی که مورد وثوق منه، اعتماد کامل دارم بهش، اختیارات دادم. ادامه نامه حضرت می نویسن اگر مسلم برای من نوشت شما بر عهدتون هستید من میام، وگرنه نمیام. اومدن دور حضرت رو گرفتند و بالاخره این بزرگان دمدمی مزاج و دنیا پرست و فریبکار کوفه که قالبشون اینجوری بودن، رجزها خوندن، شعرها خوندن، پیامها دادن. بالاخره ما تو این عالم هم مأمور به ظاهریم، مأمور به ظاهریم، همه وایسادن محکم دارن شعار میدن دیگه. حالا اگه همه مردم کوفه میگفتن ما هستیم، بعد مسلم مینوشت برای امام حسین آقا اینا گفتن هستیم ولی نیا، تاریخ چه قضاوتی میکرد؟ ما مأمور به ظاهریم. حضرت اومدن، بعد وقتی که حضرت را افتادن، اتفاقاتی که افتاد توی کوفه رو من چیز دیگری میخوام بگم. ابن زیاد وارد کوفه شد علیه اللعنه، همه این مردم از دور مسلم بن عقیل پراکنده شدن. مسلم دید اوضاع خوب نیست، از تو منزل یه نفر دیگه که مخفی بود اومد تو منزل هانی ابن عروه. هانی یک شیعه متعصب بود، پایکار، محکم، اطمینان کامل داشت بهش، اومد تو منزل هانی، اونجا مخفی شد. ابن زیاد بو برده بود، جاسوس ها بهش خبر داده بودن، خود هانی هم مریض بود، تحت عنوان عیادت از هانی با یه تعداد زیادی سرباز و اینا اومد طرف منزل هانی. هانی هم به مسلم گفته بود که من اشاره میکنم، حالا کلمه یا چیزی، وقتی من گفتم فرصت مناسبیه شما بیا کارو تمام کن، ابن زیاد رو بکش، عالم اسلام رو از دست این خبیث نجات بده. اومد وارد منزل شد و هر چی اشاره کرد هانی مسلم نیومد. میخوام عرض بکنم که تقوا، معنویت و اخلاق چقدر مهمه. مسلم بیرون نیومد، اینم سالم رفت. وقتی که بیرون اومد از اتاق، هانی گفت چرا نزدی؟ سر این که مسلم چرا نکشت ابن زیاد رو دلایل مختلفی گفتن، مهمترین دلایلش ایناست که وجود معارک پیغمبر صلوات الله علیه فرمودن و از امام صادق علیه السلام هم روایت داریم که از پیامبر نقل میکنن صلوات الله علیه ما که ان الاسلام قید الفتك، اسلام اجازه مکر و فریب نمیده. هرچند این دشمن فاسقه فاجره، ولی الان مهمان شده. هانی امان زمینی داد به ابن زیاد، گفت در امانی بیا، ولو فاجر کافر وقتی مهمان شد حق کشتن او رو نداره. اسلام اینه، اسلام با فریبکاری مخالفه. فقط یک جا فریب اجازه داده شده، در میدان جنگ، در میدان جنگ فیزیکی فریبکاری میکنی، اون استثناء. در امورات معمول زندگی فریب حرامه. تقوا را رعایت کرد، شاگرد مکتب امیرالمؤمنینه، مورد وثوق سید الشهدا است. اگه این کارو میکرد از دایره مرتبه عظمای اصحاب سید الشهدا خارج میشد. مگه میشه مسلم بن عقیل کار خلاف امر پیامبر انجام بده؟ مگه میشه؟ چطور مورد وثوق پیغمبر، مورد وثوق امیرالمومنین، مورد وثوق سید الشهدا است؟ ضمن این که اگر مسلم ابن زیاد رو هم ترور میکرد، اصلا معلوم نبود به نفع او بشه با اون بزرگان خریده شده با زر توسط ابن زیاد، فرقه های مختلف غیر قابل اعتماد، خون و خون ریزی که در کوفه به راه میفتاد، چه بسا الباقی شیعیان خلصی هم که در کوفه بودن همونجا به شهادت میرسیدن. اصلا معلوم نبود اوضاع به نفع مسلم تمام بشه و به نفع سید الشهدا. ضمن این که او یک امر خلاف اخلاقی انجام داده بود، اگر این کار رو انجام داده بود موفق نشده بود، نه سود ظاهری برده بود نه سود اخلاقی و معنوی، و ساقط شده بود. از شأن مسلم بن عقیل دور بود چنین. و کارهای دیگری که کرد، وقتی که خانه توعه رو اینا آمدن محاصره کردن، مسلم از خانه توعه اومد بیرون، گفت شما اینجا بمون، گفت خونه تو خراب میکنن. اومد بیرون، تقوا، احسان، انصاف، عدل. همسر هانی ابن عروه گریه کرد جلوی حضرت مسلم، گفت مبادا شما مثلا تو خونه ما این کار انجام بدی، ابن زیاد رو بکشی. مقید به اخلاق مسلم بن عقیل چنین انسانی است که امام حسین بهش افتخار میکنه. اون لحظات آخر برای مسلم بسیار سنگین بود، از این نظر که مصیبت ها بهش وارد میشه، گرفتار شده، سختی داره میکشه، بچه هاش رو آواره کردن، دو تا بچه شو سپرده، معلوم نیست بچه هاش به چه بلایی گرفتار میشن، از این جهت که محاصرش کردن، یه چند ساعت دیگه میکشنش، از بالای دارالامال پرتش میکنن پایین، عشق تو چشماش جمع شده، آبم نتونسته بخوره، دهنش پر از خونه. ابن زیاد طعنه زد دیگه، بله گریه هم داره، آدم با همچین شرایطی دیگه گریه هم داره. سرش آقاد بالا، گفت به خدا قسم برای خودم گریه نمی کنم، برای اون آقای گریه می کنم که دست زن و بچهشو گرفته، به نامه من اعتماد کرده، راه افتاده، توی راه داره میاد کوفه، برای اون آقا دارم گریه می کنم، برای اون آقا دارم گریه می کنم. و لحظه آرام نداشت تا بردنش بالای دارالامال، گفت بذارید دو رکعت نماز بخونم. با همون حالی که غرق خون بود ایستاد، دو رکعت نماز خون، از بالای دارالامانه پرتش کردن پایین. هر چی هم مصیبت بکشی اندازه مسلم نمیکشی. آوارگی، عزیز خدا تو کوچه ها قدم میزده، جا نداشته. به خدا تو همین شهر الان بری صد تا رفیق داری. یه روزخون امام حسین مثلا بشناسنش مردم، بره یه جای در خونه رو بزنه بگه آقا من جا ندارم، یا نوکر امام حسین قدمت رو چش، سفیر امام حسین، پسر عموی امام حسین، پسر برادر امیرالمومنین، راش نمیدادن. در به دری کشید، آخرالامر از بالا انداختنش پایین. جنازه‌شو بچه‌های کوفه رو زمین می‌کشیدن، بستنش به اسب، تو کوچه‌های کوفه گردوندن که سرنوشت طرفداران حسین اینه. چی باعث میشه انسان انقدر مقاوم بشه؟ معنویت. چی باعث میشه انسان خیانت نکنه؟ اخلاق، تقید به اخلاق. گفت از حال زار نام برت حرف میزنند، از این سفیر در به درت حرف میزنند. شب اول با مسلم بریم کربلا، اذنمون بده انشالله. در مسجدی که عطر علی میوزد از آن، از بی‌نمازی پدرت حرف میزنن. من میخوام بفهمی قضیه از چه قراره. آروم آروم دارم میخونم. نیزه فروش های نظر تنگ شور چشم، از قد و قامت پسرت حرف میزنه. یا با عبدالله، کار از بهای گندم ریهم گذشت، کار از بهای گندم ریحان گذشته است، از قیمت سر قمرت حرف میزنم. آی حسین، من مزاحم حسین گفتنت نباشم شب اولیه، اگه دلت میگه بگو حسین همراهی کن، باور کن خودت نیومدی شب اولیه. ارباب یه گوشه چشمی انداخت، را تو عوض کرد اومد اینجا. میگم شاید خیلی یا نیت داشتن امشب بیان، اما جور نشد. ممنون ارباب باش، یکی دو بیت دیگه بگم. آه دیدم کنیزهای دم بخت بی جهاز. خیلی کنایه توشه، بزرگترها راحت‌تر می‌فهمن. دیدم کنیزهای دم بخت بی جهاز از دختران در سفرت حرف می‌زنن. میخواد بگه میخواستن جهازشون رو جور کنن. دیدم که در محل لا اله الا الله از این یه دونه بیت آخر دیدم که در محله خواهرها و برادرها تمنا میکنم به چشاتون التماس کنید شب اولیه را رو وا کنه بی خدا این ناله ها این اشکا نه شب دیگه میخوایم ناله بزنیم اینجا. دیدم که در محله خرجین فروش هایم خولی و شمر پشت سرت حرف می زنن. دوا شد سر از هم می رو بودن سر داخل خرجین گذاشت فرار کرد گفت من باید جایزش رو ببرم هر جایی نالت قد نشه یا حسین.